باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 17، 38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فضیلتی از اهل تقوا و شیعیان خالص امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جلسات قبل مطرح شد که بی مناسبت با این روز نیست. امیرالمؤمنین فرمود مؤمن گوش خودش رو وقف میکنه برای علم نافع. ما در مورد علم و علم نافع مقداری با هم صحبت کردیم. خواهش میکنم شما کماکان توجه به آثار روانی علم جویی و علم ورزی توجه خاص بفرمایید و همچنین به آثار معنوی تحصیل علم، توزیع علم، تولید علم توجه بفرمایید که آثار معنوی بسیار زیادی برای انسان به ارمغان می آورند. من جمله اینی که عرض کردیم اگر کسی اهل علم باشه باور میکنه که عالم پیچیدگی های فراوانی درش هست. کسی که پیچیدگی های عالم رو باور کرد میتونه دین رو بپذیره، و الا انسان سطحی نگری که دوست داره همه چیز بدون پیچیدگی براش حل شده از ابتدا معلوم باشن، او طبیعتاً با دین کنار نمیاد. تا یه چیزی رو متوجه نشه نمیتونه قبول بکنه. مثلا مثل این میمونه که آنتی بیوتیک رو به یه کسی بدید بگید این چرک گلوی شما رو خوش میکنه، طرف قرص رو نگاه بکنه، کپسول رو نگاه بکنه، بگه کو کجا. بگیم کو کجا که اینکه دیدنی نیست که، اینو باید شما میل بفرمایید بعد حالا به مرور آثارش ظاهر بشه. کسی که اهل علم شد پیچیدگی عالم رو باور میکنه. و البته فضائل دیگری که برای علم هست بگذاریم و بگذاریم، اما چون روز معلم هست من گفتم این بحث رو به این گونه یه مقدار ادامه بدیم. وقتی بحث علم نافع میشه نقش معلم نقش اول میشه. بنا میشه که من علم نافع بیاموزم نه هر علمی. گفتیم میدان علم مثل میدان مین میمونه، هر چقدر علم فائده داره نابجاش هم برای انسان ضرر داره. این که بعضی ها دانشمند میشن مال اینه که برنامه ریزی درستی برای انتقال علم نافع وجود نداره. وقتی علم نافع رو در موردش بحث کردیم، یه 10-20% دانشجو کسی که دانش را میجوید نقش داره در انتخاب علم نافع، ولی 90%، 80% کسی که علم رو میخواد توضیح بکنه، تعلیم بده، او بهتر میفهمه و تشخیص میده که علم نافع الان کدوم علمه. اینجاست که نقش معلم در توضیح علم، در حیات داشتن علم نقش بسیار بالا و گرانبهایی میشه. درباره معلمی کردن نمیخوام همه حرفهای رایج رو بگم، فقط دو سه تا نکته که وقت هم گذشته زیاد تصدیق نکنم. اولا که توزیع علم و تعلیم علم به دیگران خودش علم رو در قلب انسان تثبیت میکنه، حتی اثر علم رو در مقام عمل هم در انسان بالا خواهد برد. انسان میتونه با پخش کردن علم به اهلش خودش رو از نظر معنوی و حتی از نظر علمی بالاتر ببره. یه رویه‌ای در حوزه علمیه هست، من نمیخوام تبعیضی بین حوزه و دانشگاه قائل بشم، اما انصافا حیفم میاد که این رو نگم، و اون این استش که طلبه ها معمولا سال اولی که درس خوندن سال دوم شروع میکنن به درس دادن، یعنی همون چیزی که خوندن به دیگران شروع میکنن تعلیم دادن. در دانشگاه ها ظاهرن این کار یه مقدار با دشواری صورت میگیره. صورت هایی هست برای اینکه یه دانشجویی بتونه استادیاری بکنه، ولی آنچنان رواج نداره. اینو باید یه جوری در نظام تعلیم تربیتی تعبیه کرد. حوزه هم البته وقتی خواسته نظاممندتر بکنه به دانشگاه نزدیکتر شده، زیاد جای رسمی برای موضوع تعلیم دادن برای تعلیم پذیران ابتدایی به صورت رسمی قرار نداده. کسی بخواد یه علمی رو خوب فهمیده باشه، به جای اینکه امتحان بده خوبه چیکار کنه؟ درس بده. درس دادن اثرش از امتحان دادن بسیار بالاست. ببینید که امتحان دادن یه علمی بسیار آثار منفی داره. شما میدونید در حوزه علمی قوم اینجوریه، به جای اینکه نمرات درسی مراجع تقلید و مجتهدین رو نگاه بکنن، درس دادنشون رو نگاه میکنن. یه روال طبیعی، اکثریت علماء حوزه درس یه نفر رو تایید بکنن، اون میشه مرجع تقلید. یه روال اینجوری داره، هیچ باند یا گروهی مرجعیت کسی رو تایید نمی کنن. به صورت طبیعی همه درس میدن، دیگران درس دادن اونها رو گوش میدن. در واقع درس دادن نوعی درس پس دادن است که امتحان 1% فایده درس دادن رو هم نداره در ارزیابی علمی فرد، و امتحان تازه کلی هم آثار منفی به بار خواهد آورد. ما باید در نظام آموزشی خودمون یه فکری برای این معنا بکنیم. این نظام آموزشی که انقدر به نمره وابسته شده به علم ضربه میزنه. چی کار باید کرد؟ مطالعات فراوان میخواد. حداقل خود دانشجوها خوبه که خودشون رو نجات بدن از استرس های امتحان، از فشارهای امتحان، و باید یک برنامه ریزی شخصی صورت بگیره اگر برنامه ریزی عمومی صورت نمیگیره. من شنیدم در برخی از مدارس دبیرستان و راهنمایی ها تو تهران به صورت غیر انتفاعی سیستمایی طراحی کردن، اصلا امتحان و نمره دادن رو حذف کردن. اون فشارش چقدر به علم و کار خلاقیت علمی ضربه میزنه، چقدر به حافظه ضربه میزنه، چقدر دلیل هیچی نیست، شما اینها رو همتون بهش توجه دارید. حالا اگر لازم معلم زیاد بشه، لازم تولید انبوه به این صورت رایج نشه، خط تولیدهای اینجوری را نندازیم، تکنولوژی نرم یعنی فناوری نرم برای تولید دانشجوی انبوه رو درش تغییر ایجاد کنیم، واحد پاسخون برو، این بالاخره یه مشکلی است که باید بهش توجه کرد. خب ما از کجا به اینجا رسیدیم؟ به این که توزیع علم، تعلیم علم به دیگران تثبیت کننده علم است. علم رو در درون انسان به صورت سرچشمه قرار می‌دهد. یک لیوان به کسی آب از علم نوشاندی، او وقتی در مقام تعلیم قرار گرفت دیگه یک لیوان آب ندارد، یک چشمه ای در وجودش جوشانده شده، یعنی سرچشمه گرفته، رویده این چشمه. یکی از بزرگان حضرت آیت الله حقشناس خدا حفظشون کنه، ایشون به خود بنده تعریف میکردن از دوران جوانی خودشون و خاطری که از حضرت امام داشتن. میفرمودن حضرت امام یه سوالی یه بار از من کردن، من گفتم جمعه ای مزاحم داشتم، از تهران عده‌ای رفقا اومده بودن وقت ما رو گرفتن، نتونستم به فلان کار برسم. حضرت امام برگشتن فرمودن که شما که به دیگران می آموزانید آنچه را فرا گرفته اید، نگید اونها مزاحم شما بودن، اونها به شما لطف کردن، شما زودتر از بقیه حتی مجتهد خواهید شد. و بعد حضرت آیت الله حق شناس ایشون به بنده می فرمودن که امام راست می گفتن، من بین تمام رفقای خودم از همه زودتر مجتهد شدم، به همین دلیلی که امام می فرمودن، یعنی در جریان توزیع علم هم من فعال بودم. خب این یک بحثیست به جای خودش. زکات العلم نشره از نظر اخلاقی هم واجبه به هر کسی که علم آموزی میکنه به دیگران علم بیاموزد. زکات العلم نشره، این رو شما دارید، زکات مال رو زیاد میکنه، زکات علم هم علم رو زیاد خواهد کرد. انسان تا در مسند انتقال علم به ذهن کسی قرار نگیره، خوب این علم در ذهن خودش شناسنامه دار نخواهد شد. این اصل معلمی. وجوه دیگری هم در معلمی هست، اونها رو نمیخوام بپردازم، اما یکی از وجوهی که بسیار در معلمی اهمیت داره، روز گرامی داشته مقام معلم هست، اما من یک سخن منفی مجبورم در این باب عرض بکنم، اون هم بحث کتمان علمه. تا یه زمانی توزیع علم، تعلیم خوبه، اما از یه زمانی به بعد کتمان علم خیانتکارترین کاری میشه که در عالم بشریت امکان داره. بذارید روایت و آیه قرآن برای شما بخونم. رسول خدا میفرماد کاتم العلم، یعنی کسی که علمی رو داره به درد یک کسی میخوره، علم نافع قایم میکنه. کاتم العلم یلعنه کل شیء، هر شیئی او را لعنت میکند. بعضی ها میگن زیارت عاشورا چرا لعنت توشه؟ برای اینکه کاتم العلم در قرآن، بذارید آیه قرآنشو برای شما بخونم، میفرماید که ان الذين يكتمون ما انزلنا، اون چیزایی که ما نازل کردیم، من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اینا خدا لعنتشون میکنه. در تاریخ داریم یکی از خلفای جور احادیث پیامبر رو در تنور خانش آتش زد و اجازه نداد کسی قال رسول الله بگه. خب لعنت ایشون مجاز دیگه، این یه بحث اصلا چی نداره، بحث این که ما به اهل چه مذهبی هستیم نداره، ما احترام به ایشون هم ممکنه بگذاریم، از یه جهات دیگه لعنتش هم مجاز میشه. زبان بستن و محدود کردن علمی که بناست این علم به دیگران برسه، خدا لعنتش میکنه و خدا میفرماد هر کی میتونه هم باید لعنتش بکنه. در روایت از رسول خدا میفرماد کاتم العلم یلعنه کل شیء حتی الحوت فی البحر و الطیر فی السماء، حتی ماهی آب و پرنده تو آسمان لعنتش میکنه. پیامبر اکرم به مبالغه و گزاف سخن نمیگویند. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سخن پیامبر از هوای نفس نیست. کسی علمی لازمه برای یک کسی مخفیش میکنه، بر اساس یک گرایشی که داره اون رو مخفی میکنه، اینجا خدا او رو لعنت خواهد کرد. تا یه جایی توزیع علم کار خوبیه، اما از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یه کار واجبی که اگه ترک بشه قاتل، زانی، سارق، اصلا انواع و اقسام گناه ها، اینا حق نداره کسی لعنتشون بکنه. شما فکر نکنید که هر کی قتلی انجام داد ما اجازه داریم لعنتش بکنیم، اصلا اینجور نیست. آقا یه کسی فکر ما رو قبول نداره ما اجازه داریم اون رو لعنت بکنیم، اصلا و ابدا اینطور نیست، اصلا این اجازه رو نداریم. یک نفر هست که در قرآن خدا میفرماد علم اومده جلوی علمو میگیره، اینو باید لعنت کرد، اینقدر کار زشت و خبیثیه. یک کسی میگفت مثلا از یه جایی از دموکراسی دفاع میکرد، گفتم خب شما از همون شخصیتی که صحبت کردی بگو اون جایی کتابش نوشته که اگر شد میلیون ها، اگر لازم بود میلیون ها نفر انسان رو بکشیم باید بکشیم، ولی از دموکراسی دفاع بکنیم و از حاکمیت ارزش‌های دینی در هر جامعه جلوگیری بکنیم. گفت نه، اینو بگم چیز ناجور میشه. گفتم خدا انشالله لعنتت بکنه، من درست کاری کردم؟ یه من پرنده و چرنده که کمتر نیستم، فکر کنید من ماهیم، من مرغ آسمانم. خدا لعنتت بکنه که یه قسمتی از یه آگاهی رو نمیگی، همشو نمیگی، همشو بگو. یه زمانی بالای روزنامه ها نوشته بودن که دانستن حق مردم است. به یکی از دوستان مثلا با خطوط سیاسی مثلا مختلف گفتم که خب شما باید اینجا یه چیز دیگه بنویسید، بنویسید که اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است. گفت بله اظهار نظر. گفتم اینو بنویسید جای دانستن حق مردم است. گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم شما که فرقشو میدونی. لبخند زد و البته ایشون استاد جنگ روانی بود و میدونست. گفتم وقتی که شما میگید دانستن حق مردم است یه چیزو قایم کردید، گفتید روزنامه محل اطلاع رسانی است، اما اگه بگید اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است همشو گفتی. گفت چون روزنامه محل اطلاع رسانی نیست، محل چیه؟ محل القاء دیدگاهه. روزنامه ایکس، روزنامه ایگرگ داره دیدگاه صاحبان خودش رو القا میکنه، صدا و سیما هم دیدگاه صاحبان خودش رو داره القا میکنه. اینو بیاد به همه بگیم. گفت نه نمیشه، اینو هیچ کی حاضر نیست ریسک بکنه بگه. گفتم چرا حاضر نیستن؟ بریم بگیم آقا خبر ما رو به واقعیت ممکنه نرسونه، چون خبر بر اساس دیدگاه خبر دهندگان تنظیم میشه. بگیم در هر خبری که شما میشنوید داره القاء دیدگاه میشه. گفتم اینو بگید. گفت نه اینو نمیگیم، این به ضررمون تمام میشه. گفتم میدونید مشمول لعنت حضرت حق خواهید شد اگه اینو نگید. تمام واقعیت رو انسان بگه چقدر زیباست. حالا البته یه واقعیت هایی هست، هرز مردمه، آبروی شخصی مردمه، اونها رو البته باید رعایت کرد، اونها خارج از بحث ماست. خب برای معلمی هم یک میدان مین قرار داده شد و اون این که معلمانی که علم نافع رو باید تشخیص بدن و اونها سازمان میدن رشد علم رو، مبنای رشد علمی رو در به اصطلاح جامعه مدیریت و مهندسی میکنن، اونها یک نکته دیگر رو هم باید بدونن و اون پنهان نکردن علم نافع هست که اینقدر مورد نفرت قرار میگیره. بعد البته معلم چه فضلی داره بماند. من یه مسئله ای رو مطرح بکنم، یه مسئله فرعی است، اما از برای بیان ارزش معلم همین کفایت میکنه. من بسیاری از حرفای شنیده شده دیگر رو عرض نمی کنم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آیا کسی قرآن بیاموزد و حقوقی در یعنی بیاموزاند؟ گفته میشه در لغت دانش آموز به معنای معلم است. این غلط مصطلحه که دانش آموز رو به اصطلاح به دانش آموز اطلاق میکنن، به محصل علم، به تحصیل کننده علم. حالا کاری نداریم. دانش آموختن به دیگران، دانش های دینی مثل قرآن، ازش مثلا کسی بخواد پول دریافت بکنه، این کار خوبی هست یا نه؟ از امام صادق پرسیدن. شما میدونید میفرماید در روایت هر کسی با معارف دینی به روزی خوردن مشغول بشه در شکمش خدا آتش و عذاب قرار خواهد داد. یعنی اینقدر کار زشتیه. یه نفر از امام صادق علیه السلام پرسید قرآن میآموزند و پول میگیرند، این خوبه یا بده؟ جایی شنیده شده است که از این سخن پیامبر سوء استفاده شده. امام صادق علیه السلام کلام جالبی دارن. میفرمایند کذب و اعداء الله، دشمنان خدا دروغ میگن. اگر خونبهای طفلی که داره قرآن یاد میگیره پیش معلم داده بشه به معلم قرآن کمه. منظور این که از راه تعلیم امرار معاش نکنیم چیز دیگری است. بعد امام صادق یه حرف تحلیل سیاسی میفرماد که میخوان در قرآن خوندن تعطیل بشه، در خونه قرآن خوندن تعطیل بشه، میگن معلمای قرآن نباید پول بگیرن. این برای چیه؟ برای اینکه رونق تعلیم قرآن رو از بین ببرن، و الا تعلیم قرآن اینقدر قیمت داره که اگر اون بچه‌ای که داره درس میگیره قرآن درس میگیره، ایشون خونبهاشو حساب کنن الان چند میلیونه، 7 میلیون، 10 میلیون، 27 میلیون، 27 میلیون بدن چون قرآن به این یاد داده، امام صادق علیه السلام میفرماد کمه. اصلا بازار پول پرداخت کردن به معلم رو نباید، حالا این معلم قرآن، معلم علوم دیگر هم همینطور، نباید درشو تخته کرد. چرا؟ از نظر اخلاقی بده. در روایات دیگه هست که من وقت نمی کنم بخونم، کسی علم نداره به بهانه علم آموختن به دیگران علم بازی میکنه، شایسته معلم شدن نیست، معلمی رو نه تنها اخذ کرده، نوندونی خودش هم قرار داده. خب این حرامه بهش. مثل این کسی جنس قلابی بفروشه پول بگیره. این یک. دوم، کسی که به زور از مردم بخواد پول بگیره. حتی در روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام پرسیدن به بعضی از معلم ها هستن با هدایا زندگیشون اداره میشه، بعد آقا میفرمون نخه این خوبه و میدونید حضرت امام خودشون با هدیه زندگیشون اداره میشد. چند نفر از دوستانشون بودن، آقا زندگی شما رو ما تأمین میکنیم. و مثلا آقا میفرمودن که نه این رویه بدی نیست. خب معلمی انقدر شرافت داره که نباید ناندانی بشه، این رو داشته باشید. اما از اون طرف این از نظر اخلاقی نحوه برخورد بد با درآمد معلمی است، و الا از اون طرف اکرام معلم حتی در این باب چگونه باید باشه، نمونه های از روایت ها رو من به شما عرض کردم. از همین جا شرافت کار معلمی معلوم میشه. من خواستم این مسئله فرعی رو برای تعظیم مقام معلم در روز معلم عرض کرده باشم. یه قدم دیگه در بحث معلم بریم جلو، به برخی دیگه از روایت ها میرسیم. شما روایت شنیدید، کلام مشهور امیرالمؤمنین، انظر الى من قال به چیز ما قال، انظر الى ما قال، نگاه کن به چیزی که گفته میشه، نگاه نکن به من قال، کی میگه این حرفو، چون فلانی میگه درسته پس ما بپذیریم، نگاه نکن، نگاه کن ببین دلیل داره یا نه. این کلام رو داشته باشید، به جای خودش این کلام درسته، اما در روایات هستش که ما از اون طرف باید نگاه بکنیم ببینیم علمو از کی داریم میگیریم. هر کسی شایسته معلم شدن برای ما نیست. یکی از به اصطلاح یکی از شاخصها، یکی از ملاکها رو میفرماید کسی که خودش به علمش عمل بکنه، کسی که خودش اهل اون علم باشه، او باید از او این علم رو فرا گرفت. شما میدونید الان گزینش های سختی وجود داره برای اینکه کسی استاد یک علمی بشه. البته من خدمت شما عرض بکنم در یک سلسله از علوم گزینش های بسیار سختی وجود داره، در یک سلسله از آگاهی ها گزینش های بسیار سهلی وجود داره. یعنی یه نفر کارگردان میخواد بشه، دانشکده‌ای به نام پرده سینما رو میخواد محل بیان معارف خودش قرار بده، اونجا مثلا طرف دیپلم هم نداشته باشه، میگن کار هنر خلاص از علم است و میتونه یک سریال اسلامی بسازه بدون اینکه دو تا و نصف کتاب اسلامی خونده باشه. اصلا انسان چیزی نیست که آدم بخواد در موردش مطالعه کنه. درباره همه چی هم تو فیلم خودش نظر میده، درباره رابطه دختر و پسر نظر میده، درباره ازدواج و طلاق نظر میده، درباره نمیدونم انصاف دادن نظر میده، درباره همه چیز. و سطحی نگری و عوام زدگی بر پرده هنر، بر پرده رسانه که فرمود هست امام دانشگاه عمومی، اونجا البته خیلی سهلگیرانه است، اصلا هیچ سختگیری نیست. آقا شما باید اینقدر واحد پاس کرده باشید. من شنیدم توی آمریکا 2 سال فلسفه میخونن بعدن کارگردانی بهشون یاد میدن. البته ضمن تحصیل در رشته های هنری در دانشگاه های ما 2 واحد فلسفه خوانده میشود. شما فکر نکنید ما زیاد عقب هستیم، ولی معارف دیگه اصلا لازم نیست آموخته بشه. بعد این کسی که هنرمنده چی میخواد بگه؟ آنچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی و علمی مجو. یکی تو این عرصه است، یکی تو عرصه مسائل فرهنگی است. اصلا اظهار نظر کردن در مسائل فرهنگی جامعه نیاز به سواد ندارد و این خیلی کار زشتیه. متخصص امور فرهنگی هر فرد علاقمند به مسائل فرهنگی است و احیانا سابقه دار در مدیریت‌های فرهنگی، صاحب نظر در امور فرهنگی که از بلیه‌های جامعه ماست. مثلا من چون یک حالا امام جماعت یک مسجدی هستم، باید نظر بدم درباره سازوکار فرهنگی یک کلان شهر، یا دلیل اینکه ارتباطی داشتم. اینها معمولا تو جامعه ما علم تلقی نمیشه و خیلی ها دارن تو جامعه معلمی میکنن بدون آنکه شایستگی لازم برای مقام معلمی رو داشته باشن. اینجور نیست رفقا. بر اساس علم نافع شما نگاه بکنید به چه کسی به شما سخنانی را مطرح میکند. یکی از اساتید ما خدا خیرش بده تأکید میکنه اصلا پای منبره کمتر از مجتهد نشینید. حرف خدا پیغمبر میخواد بزنه، نه خب نشنو ازش، از یک کس دیگه بشنو، نیست نشنو. ایشون خیلی تأکید میکنن بر این معنا و استدلال هم دارن برای خودشون، چون کسی که یک جزئی از معنا رو درک کرده ممکنه دیگران رو به سهولت به غلط بیفکند. درسته؟ به سهولت ممکنه دیگران رو غلط به غلط بندازه. یک دانشجوی پزشکی در یه حدی باید از آگاهی ها قرار بگیره تا بتونه ابتدایی ترین نسخه رو بنویسه برای دیگران. تازه مدتی هم زیر نظر طبیب استاد و معلم خودش این کار رو خواهد کرد. نمیتونه بگه من به این اندازه که فهمیدم این یه دونه موضوع رو میخوام نظر بدم. تو به این اندازه که فهمیدی این یه دونه موضوع رو بخوای در نظر بگیری بدی نظر بدی، خیلی جاهای دیگرش رو مطالعه نکردی، اون وقت نظر غلط خواهی داد. این در همه زمینه ها موجوده. لذا وقتی بحث معلمی به میان میاد سختگیری هم مطرح میشه از جهات مختلف، هم از جهات روحی هم از جهات به اصطلاح علمی. از هر دو جهت انسان باید درباره معلم خودش یه مقدار سختگیر باشه و کاش یه فضای باز و آزادی بود که میشد این سختگیری ها رو اعمال کرد. من دوباره برمیگردم در حوزه این وضعیت وجود داره، یه فضای آزادی. اصلا شما مجبور نیستید با یک یا دو معلم به صورت محدود واحدها رو پاس بکنید. حالا در دانشگاه هم تا حد بسیار زیادی این وجود داره، منتها یه مثلا حرفای دیگری هم هست که نمیدونم باید چی کار کرد. من از نظر تغییر ساختار هیچ پیشنهادی نمیخوام عرض بکنم، فقط میخوام اینجوری بگم که اینجوری نیست که شما وقتتون رو صرف کنید سخن همگان رو بشنوید تا قضاوت صحیحی درباره سخن همگان به عمل بیاورید. برای رسیدن به علم نافع معلم رو هم باید برگزید. ضمن اینکه معلم از طرف خودش مسئولیتی به عهده‌اش هست، مسئولیتی به عهده ما هم هست. هر کسی معلم انسان نباید قرار بگیره. گاهی از اوقات معلم با وجنات خودش، با فلتات لسان خودش، با حاشیه‌هایی که میره، روح دانش آموز و دانشجوی خودش رو تربیت میکنه. اگر انسان معلمی گیر بیاره که این معلم انسان رو هیچ وقت از تعادل خارج نکنه، وقت انسان جدای از آگاهی های خودش شخصیت خودش رو هم باید به اون معلم بسپارد. من از آقای دکتر حسابی میشنیدم که خاطراتی نقل میکردن شیفته شخصیت متعادل ایشون شدن، که ایشون شخصی بود که متعادل بود. آدم اگر شاگرد ایشون میشد بر اساس آگاهی هایی که من پیدا می کردم میتونست شخصیت خودش رو هم به او بسپاره. و واقعا معلم ها شخصیت دانشجوهای خودشون رو ساخته و پرداخته می کنن با کمترین هزینه و وقت. فرقی هم نمی کنه معلم ریاضی یا معلم من، با اینکه پدرم روحانی بود معلم ریاضی بلایی به سر من آورد. ما یک معلم ریاضی که داشتیم که من جوری در مقیدات دینی تغییر درم حاصل شد که پدرم با خوشحالی به من میگفت تو کجا میری؟ عوض شدی، اینجوری عوضی بودی اما یه مقدار عوض شدی. و او با خرسندی با من برخورد میکرد. یعنی معلم ریاضی باشه فرقی نمیکنه، معلم شخصیت دانش آموز رو رشد میده. معلمی که به دانش آموز میتونه چیزایی رو منتقل بکنه، دانش آموز یا دانشجو دیگه نقنقو بار نیاد، منفی باف بار نیاد. دانش آموز هر حرفی رو بزنه، یه نفر هست که من خودم همیشه از او به عنوان استاد یاد میکنم، او با دانش آموز خودش با طلبه خودش اینگونه برخورد میکرد. کسی سوال میکرد از سر نفهمی، میگفت این از سر نفهمیه، سوال بی خودیه، بذار کنار. دقت فرمودید؟ آقای شهیدی یه نکته ای رو بیان میکردن، نکته جالبیه، این که معلم ها شخصیت فرد رو تربیت کنن بسیار اهمیتش بالاتر از اینه که چی به او بدن. میفرمود دانشجویی برای من یه پایان نامه ای آورد، یه نوشته ای آورد، فرمود این مقاله منه، شما نظر بدید. من هم وقت زیادی گذاشتم و مطالعه کردم. بعد از اینکه مطالعه کردم به او اومدم نظر بدم، گفتم از من پرسید آقا به ما بفرمایید من به درد نوشتن میخورم استاد یا اینکه برم دنبال یه کار دیگه. ایشون فرمودن که نه، من فکر میکنم شما به درد نوشتن نمیخورید و باید برید سراغ یه کار دیگه. این دانشجو انقدر ناراحت شد که کتاب رو از جلوی من برداشت رو رفت بیرون و نگذاشت من بقیه حرفم رو بهش بزنم. من بهش گفتم که تو به درد نویسندگی نمیخوری و میخواستم بهش بگم، اونتها صبر نکرد بهش بگم. من هم اولین بار استادم به هم گفت تو به درد نوشتن نمیخوری و برو به کار دیگری مشغول بشو. خب مرحبا به این استاد که منصفانه و مردانه به میدان تعلیم و تربیت وارد شده و هیچ پرهیزی نداره و داره رک و بیرو درباسی به تربیت شخصیت دانشجوی خودش اقدام میکنه. این که معلمان چه کسانی باشن، از چه تعادلهای روحی برخوردار باشن که این تعادل رو به دیگران هدیه بکنن، این خیلی اهمیت داره. یاد شهید مطهری رو هم گرامی بداریم که شما کتابهای شهید مطهری رو از این باب مطالعه نکنید که به موضوعاتی که ایشون مطرح کرده حتما علاقمند هستید یا نه، مطالبی که ایشون مطرح کردن به روز هست یا نه، یا به دلایل دیگه. شما به این انگیزه برید کتابهای شهید مطهری رو بخونید که روحیه متعادل ایشون به شما منتقل بشه. انصافا روحیه متعادلی دارن و البته شهید مطهری در داشتن روحیه متعادل یک امتیاز بسیار بالا هم دارن که اون سر شوریده و دل آشفته خودشون رو هیچ وقت از دست نمیدن. آقای حداد عادل میفرمودن که ما خدمت استاد مطهری گفتیم شما یه دکترا بگیرید تو دانشگاه کارتون راحت تر بشه، شما که دارید تدریس میکنید، حالا مدرک هم داشته باشید دکتر صدا بزنن اعتبارش بیشتره. تو اون فضا اون زمان خب خیلی اینجوری بود، الان الحمدلله کمتر اینجوری هست. بعد ایشون فرمودن که خب باشه مقدماتشو فراهم کنید، من چی بناس امتحان بدم، امتحانی بدیم مثلا مدرک بگیریم. بعد ما گفتیم آیه مطهری اگر میشه شما روزه هم نخونید، روزه میخونید برای کسرت یک فیلسوف یا درس فلسفه میدهد در دانشگاه که چیز خوبی نیست. پشت سرتون میگن این همون آقایی که میره بران مسجد روزه میخونه. میگه شهید مطهری چشماش پر اشک شد و گفت من قطعا این کار رو نمی کنم، دست از روزه بر نمی دارم. این شخصیت بسیار متعادلی که میتونه بعضی از روزه های آبدار رو به صراحت پاش وایسه بگه این دروغه نخونید و منصفانه با روزه برخورد بکنه، به قدر تحقیقات خودش در این میدان خیلی سنگدلانه وارد بشه، اما خود او یک دل نرم، یک سر شوریده داره در مقابل زیبایی ها. متاسفانه در محیط های علمی تعادلی که ازش یاد کردیم که مهمترین ویژگی معلم شاید بتونیم بگیم باید باشه و منتقلش بکنه این تعادل رو به دانشجو و طلبه و دانش آموز خودش، در محیط های علمی باب شده تعادل رو به بیرگی و بیغیرتی و بیطرفی مطلق بین حق و باطل تفسیر میکنن و این خیلی بده. یه همچی موجودی خیلی خطرناکه. بگه من طرفدار علمم، طرفدار چیز خاصی نیستم، اینقدر طرفدار چیز خاصی نیست که بین حق و باطل هم دیگه فرق قائل نیست. آدم خوبه در مقام کار علمی بی‌طرفی خودش رو ابراز بکنه، اما در مقام طرفداری از حقیقتی که بهش رسیده غیر متعصبانه، غیر کورکورانه، سری شوریده و دلی عاشق داشته باشه. مثلا یک بنده خدایی از رفقای دوران جبهه ما بود، سینه زن حرفه‌ای هم بود، بعدها توی هیئتی من دیدم انگشتی سینه میزد، اینجوری ایستاده بود و بالاخره بهش میگیم سینه زدن انگشتی. بهش گفتم که حالا من که فضولی نمی کنم به کسی چیزی بگم، منتها خب چون رفیق قدیمی بود، گفتم چی شده دیگه محکم سینه نمیزنی، دیدگاه عوض شده، اینها دوران تغییر دیدگاه ها بود. گفت نه من خب میدونید حاج آقا دانشجو شدم اینا. گفتم خب دانشجو که ما که دانشگاه تهران میریم، جوانهای دانشجو جایی که جای عشق باشه بیشتر از مهدیه تهران عشق میریزن. من اینو بارها گفتم، احترام مهدی تهران هم دو تخم چشم من هست و میدانیم فراوان گفتن که اونجا متبرک است به نورانیت نام امام زمان علیه السلام، ولی تردیدی نیست کسی که عالمه حق پرستر شوریده تر هم میشه. شهید مطهری رو در بررسی های تاریخیش نگاه بکنید، انقدر منصفانه بحث میکنه، انقدر در بحث‌های اجتماعی منصفانه بحث میکنه، پای اسرائیل که میرسه ببینید چه میکنه. اینجوری نیست که شخصیت متعادل داشتن و از تعادل روحی برخوردار بودن که مهمترین ملاک است برای انتخاب یک معلم با روح، یک معلم خوبی که انسان شخصیت خودش رو هم به دست او بسپارد. دلیلش و وجهش این باشه که انسان بین حق و باطل هیچ تفاوتی قائل نشه و همیشه خودش رو بی‌رگ و بی خیال و بی طرفداری نسبت به حتی حق و باطل، حقیقت و چیزی که اصلا حقیقت نداره قرار بده. انشاءالله خداوند متعال ما رو با چنین عالمانی زندگیمون رو محشور بکنه، با کسانی که علم اونها رو به تهذیب نفس کشانده است، با کار علمی مهذب شدن. این آقا چرا گناه نکرده؟ وقت نداشته، تو آزمایشگاه بوده. این آقا چرا با خانومش مهربانه؟ وقت نداره به اینجور مسائل نگاه کنه. مریضها پشت درن و او دیگه جز مهربانی به خانه نمی آورد. اون آقا چرا هوس باز نیست؟ چرا طرفدار حقه؟ چون او مدام تو آزمایشگاه خودش، حالا آزمایشگاه شیمی یا آزمایشگاه هر از هر نوعی هست، دنبال حقیقته. میدونه یه جایی حقی گیر بیاد پاش زحمت کشیده شده. ببینید تهذیب نفس با کار علمی خیلی شایسته است. انشاءالله چنین انسانهای مهذبی سر راه ما خداوند متعال قرار بده، شخصیت معنوی خودمون رو هم به روحیه متعادل آنها بسپاریم تا بنوازند و آنچه را مایل هستند تربیت بکنن و بار بیاورن. خدایا حق معلمهای ما رو به گردن ما حلال بگردان، ما رو هم معلمان شایستهی برای نسلهای آینده قرار بده. خدایا توفیق درس آموزی در بارگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام به صورت مستقیم به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق خلاقیت و تولید علم به همه دانشجویان ما کرامت بفرما، توفیق توزیع علم نافع به همه معلمان ما عنایت بفرما، از همه ما به کرمت قبول بفرما، صلوات نرد بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.